سلام و صبح چهارشنبه شما خوش. امروز 9 مهر ماه و 8 ربیع الثانی برابر است با اولین روز اکتبر 2025 میلادی. به شنیدن این بسته خبری خوش آمدید. سرخط خبرها: رئیس جمهور در مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی گفت تسلیم شدن در وجود ما نیست و تا پای جان برای ایران خواهیم ماند. وی با اشاره به اینکه خبرهای خوبی در ماه‌های آینده برای جامعه خواهیم داشت گفت چندین رقابت جهانی پیش رو داریم که کشتیگیران ما در آنها حضور خواهند داشت و با تدابیری که در این زمینه اندیشیده ایم فقط برای قهرمانی پای در این رقابت‌ها می‌گذاریم. پرواز هر گونه پهپاد غیر نظامی بدون پلاک غیر قانونی است. سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام آغاز به کار رسمی سامانه ثبت و پلاک گذاری پهپادهای غیر نظامی هشدار داد که از روز سه‌شنبه دیروز پرواز هر گونه پهپاد غیر نظامی بدون پلاک غیر قانونی است. از این پس همه دارندگان پهپادهای کشاورزی، تصویربرداری، نقشه‌برداری و سایر کاربردهای غیر نظامی موظفند نسبت به ثبت و دریافت پلاک از طریق پایگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند. با تأکید رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز علمی کمبازده در دانشگاه‌ها ادغام می‌شوند. این طرح بر حمایت از مأموریت محوری دانشگاه‌های معتبر و تقویت استادان برجسته و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی تأکید دارد. قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی گفت بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراث فرهنگی و محوطه‌های فرهنگی تاریخی در روزهای 10 و 11 مهر ماه رایگان است. هفته گردشگری 5 تا 11 مهر ماه در سراسر کشور با شعار گردشگری و تحول پایدار برگزار می‌شود. این رویداد فرهنگ‌سازی عمومی مفاهیم گردشگری و گسترش سطح آشنایی جامعه با ظرفیت‌های مختلف میراث فرهنگی و گردشگری کشور را مد نظر دارد. روزنامه نیویورک تایمز در خبری نوشت دولت ترامپ پس از توافقی میان دو دولت تهران و واشنگتن در حال بازگرداندن یک هواپیمای حامل حدود 100 ایرانی از ایالات متحده به ایران است. این رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های ایرانی نوشت هواپیما که پروازی اجاره‌ای از سوی آمریکا بود دوشنبه شب از ایالت لوئیزیانا به پرواز درآمد و قرار بود سه‌شنبه از طریق قطر به ایران برسد. مقام آمریکایی نیز تأکید کرد که برنامه این پرواز در مراحل نهایی قرار دارد. همه مقام‌ها به شرط ناشناس ماندن با نیویورک تایمز گفتگو کردند، چرا که مجاز به بیان جزئیات به صورت عمومی نبودند. در مجموع 400 ایرانی اخراج خواهند شد. حسین نوشابادی، مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه و عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر اخراج مهاجرین ایرانی از آمریکا گفت وزارت امور خارجه ایران از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا و هم از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران یادداشت‌هایی را داده و پیگیری کرده است. از دولت آمریکا خواسته که نسبت به رعایت حقوق مهاجرین ایرانی و حق شهروندی آنها حساسیت داشته باشد و حقوق شناخته شده ایرانیان را که برخواسته از حقوق بین الملل است رعایت کنند. در میان پیشبینی‌هایی که درباره پاییز کم بارش مطرح می‌شود، وزیر نیرو بار دیگر به بارورسازی ابرها به عنوان یک راهکار اشاره کرد. روشی که در ایران سابقه 5 دهه‌ای دارد، اما به گفته مسئول سازمان هواشناسی به دلیل عدم وجود مستندات درباره میزان موفقیت و تاثیرگذاری آن نمی‌توان نظر داد.
در همین روزهایی که رئیس مؤسسه تحقیقات آب و سخنگوی صنعت آب درباره بارندگی‌های پاییز آب پاکی را روی دست مردم ریختند، وزیر نیرو بار دیگر موضوع بارورسازی ابرها را مطرح کرده.
ما برنامه گسترده‌ای داریم، از همین حالا هم شروع کردیم. فکر می‌کنم انشاءالله از آبان ماه و آذر ماه آثارش رو مردم عزیزمون باید ببینن، چنانچه ابرهای بارانزا به سمت کشور ما بیان.
اما آیا بارورسازی ابرها می‌تواند ما را از خشکسالی و کمبود آب نجات دهد؟
نکته مهم اینجاست. درسته این یک مقدار به کمک میکنه به وضعیت منابع آبی ما، حالا شاید 5% تا 10%، هر حال اینو باید استفاده کرد، ولی موضوع مهم اینه که از هر منبع دیگه ای، حتی غیر از بارورسازی ابرها، بحثای انتقال آب، بحثای سدها، هر جای دیگر هم ما در حال استفاده کنیم، ما مشکل مصرفه.
بارورسازی ابرها اولین بار در سال 1946 در آمریکا آزمایش شد و پس از آن در کشورهای دیگر از جمله چین، امارات، استرالیا، روسیه، عربستان و فرانسه هم مورد استفاده قرار گرفت. در ایران برای نخستین بار بین سالهای 53 تا 57 عملیات بارورسازی در محدوده سد کرج و جاجرود انجام شد. پس از آن در سال 75 مرکز ملی تحقیقات و مطالعات بارورسازی ابرها تشکیل شد و این روش عمدتاً در ارتفاعات یزد مورد استفاده قرار گرفت. اما در این که چقدر این عملیات ها موفقیت آمیز بودند، ابهام وجود دارد.
آیا اصلا این روش موفق بوده یا نه، نیازمند ثبت و رکورد داده ها به صورت فنی و علمی است که بعداً بشه قابل به اصطلاح تجزیه و تحلیل باشه. خب متاسفانه در ایران چنین رویکردی تا کنون به صورت دقیق و علمی وجود نداشته و بنابراین واقعا نمیشه در باره موفقیت های اون اظهارات دقیقی کرد.
در حال حاضر ایران مجهز به 2 فروند هواپیما، 8 ایستگاه پهپادی و 220 نقطه دارای جنراتور زمینی برای بارورسازی ابرهاست. اما درباره میزان تأثیر مثبت بارورسازی ابرها در جهان هنوز بحث وجود دارد.
اقدام باید در جای مناسب یا منطقه مناسب و در شرایط مناسب صورت بگیره. اگر این گونه در واقع بریم سراغ این که در واقع ابرهای مستعد مناسب رو در واقع انجام بدیم که احتمال نتیجه دادن رو به حد اکثر برسونیم، خب این مثلا گذر چنین سامانه‌هایی به طور طبیعی بخشی از اون سامانه‌هایی است که از یک منطقه عبور میکنه. بنابراین همه سامانه‌ها قابلیت بارورسازی ندارن، ای بس که بارورسازی نتیجه برعکسن بده، یعنی نه تنها منجر به افزایش نشه بلکه کاهش بارندگی رو هم سبب بشه. خب اگر این گونه باشه، بنابراین تعداد این سامانه‌ها معمولا ارزیابی‌های علمی نشون میده 1/3 اون سامانه هایی هن که از اون منطقه عبور میکنن و بنابراین اثر بارورسازی اب به طور کلی نمیتونه چشمگیر باشه تا اینکه ما در واقع خیلی روی این موضوع حساب کنیم.
به گفته این مسئول سازمان هواشناسی، وجود گرد و غبار در توده های هوای ایران موضوع دیگری است که نتیجه بخش بودن بارورسازی ابها را دچار تردید جدی میکنه.
24 ساعت قطع ارتباط با جهان. اینترنت افغانستان همچنان قطع است. مردم افغانستان از روز گذشته به اینترنت دسترسی ندارند و قطع ارتباط آنها با جهان به 24 ساعت رسیده است. مقامات طالبان در راستای اجرای اقدامات اخلاقی از روز گذشته اینترنت را در افغانستان قطع کردند. قطعی اینترنت تمام کسب و کارها، مراکز آموزشی، خدمات مالی، سرویس‌های دولتی و حتی خدمات تلفنی را مختل کرده است. بر اساس گزارش طلوع نیوز، بسیاری از بانک‌های خصوصی و فرودگاه اصلی افغانستان پس از قطعی اینترنت دچار مشکل شده و با تأخیر خدمات ارائه می‌دهند. اما رسانه‌های غربی مدعی هستند که فرودگاه‌های افغانستان تعطیل شدند. همچنین بر اساس اظهارات اسماعیل پور عابد، مدیر پایانه مرزی دوغارون، به علت قطعی اینترنت در افغانستان تا این لحظه روند خروج و پذیرش ناوگان تجاری از مرز دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده است. وی افزود، در حال حاضر دست کم 800 کامیون ایرانی و افغانستانی در پارکینگ های مرز دوقارون در انتظار خروج به سمت افغانستان هستند که با تداوم قطعی اینترنت به این رقم افزوده خواهد شد. مرگ مشکوک سفیر آفریقای جنوبی در پاریس. در شرایطی که شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به خاطر نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری همچنان مفتوح است، سفیر این کشور در پاریس از طبقه 22 هتلی در این شهر به پایین پرتاب شد. جسد این دیپلمات 58 ساله که روز دوشنبه 7 مهر 1404 مفقود شده بود، در نزدیکی هتل هایت در منطقه پورت ماریو پاریس پیدا شد. دادستانی پاریس اعلام کرد همسر مسوا پس از دریافت پیامی نگران کننده در شامگاه دوشنبه مفقود شدن وی را گزارش کرده بود. پلیس با احتمال خودکشی جستجوهایی را در جنگل‌های غرب پاریس آغاز کرده بود. مسوا که در بهمن ماه 1402 به عنوان سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه منصوب شد، پیشتر نماینده دائم این کشور در یونسکو بود و سابقه طولانی در عرصه سیاست داشت. ناوگان کشتی سمود به راه خود ادامه می‌دهد. اگرچه اسرائیل تهدید کرده است که اجازه نمی‌دهد این کشتی به نوار غزه برسد، اما فعال سوئدی حوزه محیط زیست و از شرکت کنندگان در ناوگان جهانی سمود که به سوی غزه حرکت می‌کند، در گفتگو با شبکه CNN اعلام کرد که هدف این مأموریت رساندن کمک‌های بشردوستانه به ملت فلسطین در غزه است و نه صرفاً عبور کمک‌ها از محاصره. وی اشاره کرد که کشتی‌های این کاروان حامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، پوشک و محصولات بهداشتی هستند. وی در ادامه هشدار داد اسرائیل تلاش می‌کند فعالان رساننده کمک‌ها به غزه را به عنوان تروریست معرفی کند تا به شکل غیرقانونی مانع مأموریت ناوگان سمود شود، در حالی که این مأموریت کاملاً صلح‌آمیز و مطابق با قانون بین‌الملل است. سرمربی تیم ملی وزن برداری بانوان از چرایی اعزام نشدن دختران ایرانی به مسابقات جهانی نروژ گفت هدف گذاری ما بیشتر بر روی بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض بود. رکوردهایی را برای مسابقات جهانی اعلام کردیم و برخی از قهرمانان به این رکورد نزدیک شدند. اما هدف اصلی ما مسابقات جهانی ریاض و بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین است. سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی با المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به اینکه این مسابقه اولین بازی خانگی نماینده ایران است گفت برای نمایش یک بازی کم نقص، مثبت و پر انرژی آماده هستیم تا در نهایت یک نتیجه خوب را کسب کنیم و بتوانیم این پیروزی را به خودمان و هواداران، خانواده استقلال و پیشکسوتان هدیه بدهیم. آنهایی که از اول فصل حمایتمان کردند و ما را باور داشتند. بازی‌های آسیایی جوانان در رشته فوتسال دختران با حضور تیم‌های بحرین، چین تایپه، چین، ایران و هنگ کنگ از اول تا هفتم آبان در منامع بحرین برگزار می شود و شاگردان فاطمه شریف در نخستین دیدار به مصاف تیم هنگ کنگ می روند. فیلم سینمایی مست عشق حرف جهانی دارد و استقبال مخاطبان از این اثر سینمایی در ایران نشان داد مردم از آثاری با رویکرد ادبیات استقبال می کنند. مدیر عامل فیلم ایران همزمان با روز بزرگداشت مولانا درباره اکران جهانی فیلم سینمایی مست عشق توضیح داد مست عشق به عنوان اثری که برگرفته از فرهنگ و هنر ایران زمین است می تواند سفیر فرهنگی زبان فارسی برای مخاطبان جهانی باشد. وی همچنین با اشاره به آغاز اکران این اثر در ترکیه از اواخر مهر گفت امیدوارم با آغاز تور جهانی مست عشق از 25 مهر ماه شاهد اقبال عمومی خوب مخاطبان جهانی به این اثر باشیم.
کسی به اندازه تو میخواست سر شمس گوشت و گوش بریده شد.
از ملت عشق باش، زیرا خدا من بیش از هر سرزمین دیگری با مردم آهی ملت مشروع نشد.
اما تو چه کردی؟ با کینه و نفرت به ملت جنگ پیوستی و ملت عشق را ترک کردی.
اصلا ترین کار نصیحت دیگران است.
به دشوار داریم؟
یه آدمی خود را بشناسه.
خرام و قرار مرا به هم ریختی شمسی تبریز.
اکنون از حقایقی مطلعم که امیر قرارگاه قومیه باید بدون.
در اشعارش از عشق چنان حرف میزند که گویی ترویج هرزگی.
چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی.
ممنون از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. تا بسته خبری تحلیلی و ایرنا صدای دیگر، خدا نگهدار.